سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به تک تک شما نازنینانی که صدای ما رو از رادیو سوینا میشنوید. به 34مین برنامه ضرباهنگ خوش آمدید. امیدوارم خوب و خوش باشید و این روزهای آخر تابستان 99 رو با حال خوش سپری کنید. مرسی که ما رو یک بار دیگه مهمان دلهای گرمتان میکنید و ساعتی از عصر چهارشنبه تان را با ما تقسیم میکنید. ما باز برگشتیم تا به موسیقی این هنر جادویی بپردازیم و با کمک جادوی نغمات حال دلتان را بهتر کنیم و از چالش‌های آهنگسازی و مراحلی که طی میشه تا یه قطعه موسیقایی برای یک فیلم ساخته بشه براتون بگیم و بپردازیم به سکانس‌هایی که موسیقی تأثیرگذارتری دارن، در موردشون گفتگو کنیم و با هم بشنویمشون و کلی اتفاقات هیجان انگیز دیگر رو در کنار هم رقم بزنیم. پس تا آخر برنامه با ما باشید. فیلمی که امروز براتون انتخاب کردیم نسل سوخته است.
چطوری پدر سوخته؟ ها؟ با تو هم
به ما نگاه کن امیر بهادر،
از امروز پرستار شماست.
عفت خواجه از کمر افتادن، دیگه از عهده تره خوش کردن تو بر نمیان.
خانم اسدی بیا جلوتر، موش شپش اینجا رو برداشته، شما باید بهش برسیم. یه با خودتون، اسمش امیر بهادره، پسر خوبیه. یه چند لحظه بیرون باشید. قشنگه. یادت باشه هیچ زنی قابل اعتماد نیست غیر از مادرت همدم الملوک. میونه همه زنها اون یه چیز دیگه بود.
نسل سوخته 12 فیلم بلند رسول ملا قلی‌پور و محصول سال 1378 است. نویسندگی آن را نیز خود ملا قلی‌پور بر عهده داشته. این فیلم در 3 اپیزود و 3 داستان ارائه شده. داستان اول، پرستاری به نام ستاره برای نگهداری از جوان معلولی وارد خانه مرموزی می شود. عاشق شدن در این خانه مجازات وحشتناکی دارد. داستان دوم، راننده تاکسی که یک بار به خاطر نگاه کردن به یک دختر باعث مرگ یک مرد شده، شب هنگام پرستار را که برای معالجه دخترش به پول نیاز دارد از مرکز شهر به میدان آزادی سوار می کند. ستاره پولهای زیادی که مرد در داشبورد گذاشته تا به عنوان دیه بپردازد را می بیند. او سعی می کند تا به وسیله تیغی که در کیفش دارد راننده تاکسی را تهدید کند و پول را از او بگیرد. داستان سوم، ساعتی قبل از تظاهرات دانشجویی 4 پسر و 1 دختر به یک طلافروشی دستبرد می زنند. تظاهرات شروع شده و در یک درگیری تمام جوانان سارق کشته می شوند. جنازه ها به یک قرارگاه نظامی وسط یک باغ که دانشجویان آن را محاصره کردند منتقل می شوند.
خیلی قشنگه، دست درد نکنه. زن بدیم، نه شغلی تو پیشش آزده کردن. لاغل خوشم بده. بزن. من عادت دارم به کتک خوردن. امروز بعد از سالها جرأت کردم تو آینه به خودم نگاه کنم. از کجا فهمیدی من این رنگو دوست دارم؟
حالا دیگه.
حیف که برا روی برام نمونی.
کی گفته؟
بعد از فیلم هیوا که به نوعی میتوان آن را پیش زمینه‌ای برای ورود صرف ملا قلی‌پور به سینمای اجتماعی عنوان کرد، او فیلم 3 اپیزودی نسل سوخته را جلوی دوربین برد. فیلمی که به آدم‌های جنگ در روزگاران فعلی آن زمان می‌پرداخت و در عین ستایش‌هایی که از آنان به عمل می‌آورد، در بسیاری از مواقع زبان به نقد آنان می‌گشود. ملا قلی‌پور هنرمندی منتقد نسبت به شرایط خود بود، اما تا آن زمان این انتقادها را در لفافه بیان می‌کرد. نسل سوخته یک اثر بسیار خوش ساخت و مفهومی بود که هر سکانس آن حرف‌های پنهان زیادی در رد شرایط آن زمان و عملکرد برخی افراد جبهه و جنگ داشت. این فیلم تداوم خوب ساختن‌های ملا قلی‌پور به حساب می‌آمد. 3 اپیزود کاملا مجزا که ارتباط مفهومی بسیار جالبی بین آنها برقرار بود.
صبح تا شب رنگ و با رنگ آدمی زد میبینن. ببخشینا. سوار این قارقارک میشن و موقع پیاده شدن هرچی دقیق دل دارن سر این در خالی میکنن. سن نرسه شایی میخوام پول بدن تا مقصد مغز آدم رو تیلیت میکنه. من که طبیب مردم نیستم. من مثل مسافرخونه میمونم که مردم از این درش میمون تو از این درش میرن بیرون. همشون هم فکر میکنن که قصه شو بلنده. دلم میخواد یه کسی رو ببینم. یه پرده دیگه نشونم میده.
رسول ملا قلی‌پور درباره نسل سوخته گفته: می‌خواستم یک کار 3 اپیزودی را در 3 مقطع تاریخی تجربه کنم. اپیزود دوم را با عنوان مسافر نیمه شب پیش از این نوشته بودم، اما احساس کردم این قصه می‌تواند قبل و بعد خودش تداوم داشته باشد. همچنین او گفته نسل سوخته شرایط را مقصر می‌داند، نه آدم‌ها را. آهنگساز این فیلم آقای رامین بهنا هستند. شنوندگان عزیز، در این بخش دعوت کردیم از آقای رامین بهنا، آهنگساز موسیقی نسل سوخته، تا در کنارمون باشن. لطف کردن حضور دارن در استودیو در کنارمون تا با هم بیشتر راجع به موسیقی این فیلم و فعالیتاشون صحبت کنیم. سلام آقای بهنا، خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه ضرب آهنگ.
سلام خدمت شما و دوستانتون و شنوندگانتون، امیدوارم خوب و خوش و سالم باشین همیشه.
خیلی ممنونم از حضورتون. آقای بهنا، قبل از اینکه به نسل سوخته بپردازیم، از ورودتون به سینما به ما میگین؟
ورود من به سینما در حقیقت برمیگرده به سالهای حدود سال 73-74 با کارهای از دوستم مجتبی میرطهماسب. از اون موقع شروع شد و ادامه پیدا کرد تا در حقیقت حدودا میتونم بگم که من یه 10-12 ساله که تقریبا در زمین سینما دیگه مقدار فعالیتمو کم کردم و به کار دیگه هم میپردازم تا 10-12 سال پیش، و محصلش حدودا فکر میکنم 60 خورده فیلم و سریال، فیلم بلند و کوتاه و سریال بود. جزو اولین کسانی هم که باش اتفاقا کار کردم شادروان رسول ملا قلی‌پور بود.
چه چیزی شما رو به سمت موسیقی فیلم کشونده بود در اون سالها؟
موسیقی فیلم رو، خب موسیقی فیلم برای هر موزیسیانی برام فکر میکنم که جالب باشه، ولی اینکه در حقیقت وارد اون بشی. برای من اینطور شد که در حقیقت یه پروژه‌ای بهم پیشنهاد شد و وارد موسیقی فیلم شدم و علاقه‌مند شدم و ادامه دادم. صرف این که واقعا فقط به سمت موسیقی فیلم فکر بکنم نبود.
با چند تن از کارگردانانی که کار کردین و برامون نام میبرین؟
خواهش میکنم. غیر از دوتایی که خدمتون عرض کردم، آقای مجتبی میرطهماسب، مرحوم رسول ملاقلی پور بود، کمال تبریزی بود، خیلی هم فریدون حسنپور، بعضی ها رو یادم میره، مسعود نوابی بود. بعد با اینا به تعدادهای مختلف من چیزهای مختلف کار کردم. بعد تعدادی من با تلویزیون فرانسه یه سری کارا کردم که در مورد طبیعت سیستان و بلوچستان کار میکردن که براشون موسیقی ساختم و رفتیم موسیقی نواحی رو جمع کردیم. با شهرام شاه حسینی خیلی کار کردم که الان دیگه کارهای کوتاه با هم میکردیم. اون موقع خب الان یه کارگردانه که کارهای بلند میکنه و اسم رسمی برای خودش داره. خیلی متفاوته و موسیقی تئاتر هم بوده بسیار زیاد که کار کردم.
از تجربه کاریتون با آقای ملاقلی پور به اون میگین؟
آقای رسول ملاقلی پور برادر بزرگ منن در حقیقت. تجربه کاری همین بس که من پای موویلا با رسول ملاقلی پور نشستم. موویلا دستگاه ادیت فیلم به صورت آنالوگ الان دیگه اینطور نیست و در حقیقت ایشون یاد من داد که تایم گیری چجوریه، سکانس ها رو چجوری جدا کنیم. بعد اون موقع باید روی پرده ای این فیلم رو پخش میکردن، دوباره با یه دونه دوربین ویدیو رو به تاماکس ضبط میکردن اون موقع که ما بریم خونه مثلا روش کار کنیم، با کرونومتر زمان بندی میشد، اصلا کامپیوتری در کار نبود. در حقیقت این کارهای فنی سینما رو رسول ملاقلی پور به من یاد داد و با علاقه بسیار. ما در حقیقت یه دو تا دوست بودیم با هم، خیلی جاها میگفت بیا سر صحنه با من و میرفتم باهاش. حتی سر کارهایی که من یادم نیست چند تا، من بالای 10 تا کار با رسول ملاقلی پور، فیلم بلند 2-3 تا کار کردیم، بقیهش یه سری کارهای دیگه بود و یه آدم بسیار تاثیرگذاری بود در از همه لحاظ.
و اینکه در آثارشون هم مشخصه، چه در آثار دفاع مقدسشون چه در آثاری که در سینمای اجتماعی داشتن، به موسیقی خیلی اهمیت ویژه‌ای میدادن و موسیقی کاراشون واقعا موسیقی‌های خوبیه. خودشون
خیلی مهم بود.
در حین مهم بود این موضوع.
در مورد فیلم نسل سوخته به من همش میگفتش که من تو چجوری داری به این، وقتی که در حقیقت فیلم نامه رو به من داد یادمه گفتش که چه این خیلی برای من مهمه که تو چی کار میخوای روی این بکنی. و من بهش پیشنهاد دادم، گفتم شما داری یک درد مشترک رو در 3 نسل بازگو میکنی، پس من میام از یک تم واحد برای این 3 نسل استفاده میکنم و پخشش میکنم توی این فیلم. گفت خیلی خب برو این تم رو واسه من بزن و بیار ببینم چیه جریان.
یعنی از رو فیلم نامه شما شروع
کردم. من رو فیلم نامه دقیقاً شروع کردم. من یه تم کوتاه اون جمله اصلی موسیقی رو در حقیقت درست نوشتم و یک از دوستانم که الان نیستش در ایران، این اتفاقا تو استودیو بود، گفتم بیا اینو با ویولون بزن، چون با پیانو بخوام بزنم اون حسو نمیدم، من میخوام ساز کششی اینو بزنه یا به خصوص ویولون، که اون اومد زد. فکر کنم همون شب بود که من رفتم سر لوکیشن فیلم برداریشون، این رو روی دونه کاست واکمن ضبط کرده بودیم و بردم و وسط فیلم برداری گفت چی کار کردی؟ گفتم آوردم گوش کن. بعد رفت تو ماشین و هدفون رو گذاشت، چند بار اینو گوش کرد. بعد بلند شد، اشک از چشش داشت میومد، اومد منو ماچ کرد، گفت خودش مرسی، من برم واسه بقیه سکانس ها بنویسم. یک جاهای خیلی زیاد.
پس دستشون هم باز میذاشتن در آهنگسازی کامل.
یعنی اطمینان داشت، روحش شاد باشه، واقعا اطمینان داشت کامل.
بسیار عالی. همین واقعا این اطمینان بود که به این تم زیبا، و واقعا همینجور که خودتونم هم گفتین در فیلم هم همین جوریه، با اینکه در سه اپیزود مختلف شما هم خب باید برای اینا مختلف آهنگسازی میکردین، ولی اون وحدت هم توش کاملا دیده میشه و اون ربطی که به هم از لحاظ فیلم
بله.
دارن تو موسیقی.
ببینیم
هم
آهنگسازی واقعا
اون
فیلم واقعا واسه من خیلی فیلم مشکلی هم بود، فضاهای متفاوت داشت. بعد رسول ملاقلی پور از خود من بدتر شوریده احوال بود، یعنی کاملا ما ها آدم های شوریده ای هستیم، هر لحظمون یه فرمه، مودهای متفاوت داریم و به هیجان زده می شد، هر چیزی رو نمی پذیرفت. واقعا هم حق داشت، چون خیلی سخت بود سه تا، یعنی من همیشه فکر میکردم این اپیزود آخر واسه من خیلی مشکل ساز بود، از اون اپیزود اول، اپیزود دوم که یادمه که اون آتیلا پسیانی با خانم کریمی بودن، این وصل اینها به هم، ما همیشه تو این وصل ها مشکل داشتیم که چجوری اینا رو به هم وصل کنیم. ما یادمه که تو اپیزود اول خب این قابل حل بود واسه من، بخورده به خاطر اینکه فضا نزدیک فضای قدیمی بود، یک آدم قدیمی که حالا پسر ناتوانی داشت، اون رو حل کردم و حتی یادم نوازنده یه تارم رو بردم سر صحنه که اون سر لوکیشن اون فضا رو ببینه، بهش میگفتم این تمو بزن، هم میزد ولی اون چیزی که میخواستم در نمیومد. بعد این فضا که در اومد، این وصلش به بقیه
درسته.
که تنها چیزی که به من کمک کرد صدای یکی از دوستان عزیزمه که الانم هنوز ایشونو کم میبینم ولی خیلی ارادت خدمتشون دارم، آقای مهرزاد طاهری. ایشون در حقیقت حرفه‌ای خواننده نیستن ولی صدای غریبی دارن، چون کردن و یه صدای خاصی دارن که من توی این موسیقی فیلم از صدای ایشون استفاده کردم، و این صدا و صدای خانم شمس بود که اینا سوال جواب به هم میکردن رو تم اصلی، من تونستم این اپیزودها رو به هم وصل کنم و از اون نسل بیارمش به این نسل و در لحظاتی هم اون تم اصلی اولیه و اون درد اولیه رو یادآوری میکرد و ما رسیدیم بالاخره به اون ساوند و صدایی که میخواستیم تو فیلم.
از سازهای ایرانی هم استفاده کردین، بهمون میگین که
از قیچک آلتو استفاده کردم، اونجا از عود استفاده کردم، از تار استفاده کردم، چیزایی که یادم میاد سازهای ایرانی، نی داشتم، خب پاشا هنجنی بود، سنتور هم داشتم، پدرام درخشان. اون موقع ما ارکستر آویژه رو داشتیم بعد خب اعضای آویژه اکثرا نوازندگان خوب سنتی بودن، سازهای ایرانی بودن، از اونا بیشترین استفاده رو من تونستم بکنم. ساز شخصیت در حقیقت نه، ولی ساوند شخصیت صدای مهران طاهری بود. یه جورایی چرا الان دارم فکر میکنم ویولون فکر میکنم شد ساز شخصیت.
یکی از سکانس‌هایی که روی خودتون خیلی اثر گذاشته تو این فیلم کدومه؟
دوم رو بسیار دوست داشتم، تاثیرگذار بود برام خیلی. یعنی حس اون راننده بازم جالب بود.
ناقابل خانم.
چیه؟
عطره، انگار بهش میگن زهر. اسم خارجیشو نمیدونم، یادم رفت.
بدونش به خانمتون.
خانم من منظوری نداشتم.
خیلی ممنون، لطف کردیم، ولی بهتر بدین به خانمتون.
بگیرم
حالا این عطر رو برای کی خریده بودید؟
برای زنم.
ولی عطری که آدم برای زنش میخره که به کسی نمیده، مگر اینکه
دوستش دارم خانم. بچه هایی هم که برام زایده دوست دارم. بوی خوبی داره توی شهر پر از زگیر با تمام گند و کثافتش. بعضی وقتا این بو آروم هم میکرد. بوی عطری بود که خانم ها به خودشون میزدن و سواره ماشین میشدن. بالاخره دلمو زدم به دریا و از یکشون پرسیدم اسم این عطر چیه. هرچند ما یه بار واسش میخرم، اما اون هیچ وقت این عطر رو واسه من نمیزنه. یعنی هیچ عطر رو واسه من نمیزنه. یه حساسیت دارم، اما نفهمیدم چرا بیرون رفتنی یا تو مهمونی وقتی من نباشم سیر به خودش عطر میزنه.
جالب اینه که در این اثر موسیقی در لحظات خیلی زیادی شنیده نمیشه، ولی فوق‌العاده تأثیرشو در همون لحظه‌هایی که هست میذاره و واقعا در انتقال داستان بسیار کمک میکنه. این خواست شما بود
یا واقعیت اینه که خواست من بود. یه جاهایی حتی حرفمونم میشد که میگفت چرا کم میذاری روی این. من همیشه معتقدم که موسیقی فیلم نباید از فیلم بیرون بزنه، یعنی در خدمت فیلمه. خیلی جاها اصلا اعتراضم اینه که چرا باید موسیقی اینقدر بزنه بیرون، ما داریم یه فیلم میبینیم، اون وقت باید موسیقی مستقل گوش بدیم. برای همینم هستش که اصولا توی کارهام در لحظاتی موسیقی میاد، ولی شما محال موسیقی رو فراموش کنید. به این معتقدم کامل، نباید از اول تا آخر حضور داشته باشه، به خصوص در فیلم های ایرانی. ما فضای ما، نوع فیلم ما زیاد پذیرای مدام موسیقی نیست
و تأثیر بیشتری هم میذاره.
خیلی بیشتر
بیاد و تأثیر بیشتری هم میذاره وقتی لحظاتی بیاد و بعد
فیلم
هم
طوری باشه که جواب بده. میدونین خود فیلم به شما میگه که چجوری باید باش رفتار بکنی. حالا یه فیلمی واقعا موزیکالت، من الان گفتم در فیلم های ایرانی الان یادم اومد مثلا فیلم گبه از آقای مخمل باف که آقای استاد حسین علیزاده روش کار کرده بودن و این فیلم در حقیقت فیلم موزیکالی بود، از صدای باد تا ساز توش گرفته شده بود و طراحی شده بود موسیقی در حقیقت متن این فیلم. خب اون می طلبید و اون کار رو کردن، ولی خب در لحظه بیشتر فیلم هایی که من می بینم در لحظه است که اون اتفاق باید بیفته. آلبوم نسل سوخته خیلی در حقیقت این اتفاقی بود. رسول اومد به من گفتش که من این موسیقیه، چون ما قبلش فیلم کمکم کنم با هم داشتیم، گفت این دوتا رو واسه من روی یه دونه کاست بود اون موقع، گفت یه کاست بزن واسه من، من میخوام بذارم تو ماشین گوش کنم. بعد من اینو رو کاست واسه اش دادم، بعد دقیقاً هم شد یه کاست. یه طرف شد نسل سوخته، یه طرف شد کمکم کن، یه طرف شد. بعد به من گفت خب
کمکم کن
با همون لحن خودش، تو مگه دیوونه ای؟ خب اینو آلبوم کن بده بیرون دیگه. گفتم الان باید یکی گیر بیارم تهیه کننده و اینا. خلاصه این بر اون بر یکی از دوستان ما شرکتشون یادم رفت، ولی گفتش من حتما اینو میدم بیرون و شکر خدا داد بیرون و ادامه پیدا کرد، حتی سی دی هم شد، ولی خب الان موجود نیست دیگه، فکر میکنم شاید خیلی تعداد کمی موجود باشه. من خودم خیلی وقتی این سی دیشو نگاه میکنم، کاستشو میکنم، واسه من خیلی نوستالژیکه. یا بعد از سالیان مثلا شما به من گفتین بیام راجع به نسل سوخته صحبت کنم، اتفاقا دیروز من یه ترکشو گذاشتم گوش کردم و برام انقدر دور به نظرم میاد، هم اندیشه ها، هم زندگی، همه چی، و یه نوستالژی قشنگی واسه من پیش میاره. اون آلبوم واسه من الان انقدر عزیزه که نمیتونم چیزی راجبش بگم.
الان فکر میکنین الان داشتین گوش میکردین با دیدگاه امروزتون؟
بله.
باز هم همون جوری آهنگسازی میکردین؟ میدونین
بعد از مدتی که دارم گوش میدم مثل این که کس دیگه یا آهنگسازی کرده.
درست.
چون نه من اون آدمم، نه زمان اون زمانه.
درست.
حتی اگر حمله بر خود ستایی نشه یه جایی خودمو تحسین کردم.
چقدر مردم از آلبوم های موسیقی فیلم حمایت میکنن؟
هیچی. میدونین این سوال شما خیلی سوال خوبیه، ولی به نظر من خیلی کلیه. چقدر مردم از فرهنگشون حمایت میکنن؟ چقدر مردم از کتاب حمایت میکنن؟ شما الان آلبوم موسیقی فیلم که خوبه، شما الان توی یه کتاب فروشی برین مثلا کتابی در مورد کتاب شعری از آقای شاملو چاپ 1383 هنوز موجوده تو کتاب فروشی.
بله متاسفانه.
خب این نشوندنده خیلی چیزاست. موسیقی فیلم که اصلا دیده نمیشه، خود کارگردان دیده نمیشه. حالا نسل امروز خیلی بهتر شدن، نسل های امروز ما به نظر من از دهه 70 به این ور خیلی فرق کردن. جوانان ما باز توجهشون بیشتر شده، ولی قبلشون که تعدادشون هم کم نیست، برادر خواهرای بزرگ اینا، پدر مادرای اینا، این به قبل اصلا نمیدیدن. هنوزم که هنوز این تعداد جوان که من میگم هم کمن ها، ولی توشون یه رگه هایی دیده میشه. شما الان یه فیلم میبینن میگن همونی که رضا گلزار بازی کرده، خب همون آهنگی که سالار عقیلی خونده. این آدمایی که اینو به شما میگن از نظر من دو جلد کتاب نخوندن، دو تا فیلم درست ندیدن. درست دیدن خیلی فرق میکنه، نگاه کردن. بنابراین آلبوم موسیقی فیلم یک چیزیست، اصلا اصولا آلبوم موسیقی یک چیزیست که الان تعداد محدودی هن که الان برن دنبال اینکه یه آلبوم رو داشته باشن، نه اینکه صرفا رد کنن موسیقیاشو بره یا گوش بدن. حالا این نمیدونم، میگن زمانم ندارن مردم و اینا، ولی من زیاد به این معتقد نیستم. میتونن زمان بذارن، یا اینکه خب شرایط اجتماعی، شرایط رسانه‌ای هم این داستان رو هی بدتر کرده.
بله.
بنابراین آلبوم موسیقی فیلم شما هیچ فروشی نداره، حتی معروف ترین هاش، حتی کلا قرمزی و پسر خاله.
از نظر شما چه راهی هست برای اینکه انگار آشتی بدیم مردم رو با این موضوع؟
مسئله قهر نیست، مردم قهر نیستن، مردم سرشون گرم چیز دیگه است. ما راهش راه تربیتیه، راه تربیتی هم از بیس میاد بالا.
بله.
شما وقتی که توی رسانه‌ای مثل تلویزیون یه برنامه‌ای مثلا راجع به موسیقی وجود داره ساعت 1 شب، خب این شما چه انتظاری می‌خواید داشته باشی؟ این باید یه ساعتی باشه که 4 نفری که اطلاع خاصی از موسیقی ندارن گوش بدن، شاید کنجکاویشون تحریک بشه.
درسته.
1 شب موسیقی و 1 شب همه حرفه‌ای ها میشینن نگاه میکنن ببینن طرف چی گفت، میدونین؟
درست.
ما همینجور هی خاص و خاصترش داریم میکنیم، عامش نمیکنیم قضیه رو. این در صورتی در این اتفاق میفته که مردم توجهشون جلب شه که پی به مهم بودنش ببرن. چجوری پی به مهم بودنش میبرن؟ کنجکاو بشن. چجوری کنجکاو بشن؟ جلو چششون باشه.
درست.
وقتی جلو چششون نیست خب کنجکاو نمیشن. خیلی نمیدونن واقعا توی این شهر همین تهران شما الان نمیدونم تو خیابون یقه یکی بگیریم بگیم حسین علیزاده ببینیم چی میگه بهمون. خب این خیلی درده
در حقیقت.
البته درد جهانیه ها، من زیاد به این ور سرمون خیلی گرمه، ولی خب اون ور شاید فرهنگشون رو قشنگتر دارن ارائه میدن، بهش بیشتر میپردازن.
شاید حمایت ها هم جور دیگری،
حمایت ها هم جور دیگریست، حذفش نمی کنن. در نتیجه ما میگم برای آلبوم موسیقی فیلم باید شروع کنیم بریم عقب، از یه جای دیگه شروع کنیم. من همیشه وقتی با هم یه همچی صحبتی میشه میگم که شما اول بیایم خیلی عقب، مثلا میگن وضعیت موسیقی ایران، مثلا میگم پاشیم بریم عقب از اینجا شروع کنیم که اینجا پیاده رو، اینجا سواره رو، اینجا موتورسیکلت نباید بیاد، از اینجا شروع کنیم برسیم به موسیقی.
درست.
توجه میکنی این خیلی پیشینه یه چیز داره، هی باید بریم عقبتر.
بله.
تا برسیم به اونجایی که آلبوم موسیقی فیلمی کسی گوش بده، یعنی تعداد زیادی به نسبت مثلا در 10 میلیون جمعیت یک شهر 1000 نفر مثلا گوش بده، 2000 نفر گوش بده، تعدادی هم نیست دا، ولی همین تعداد هم گوش نمیدن.
از فعالیت گروه بهنام به اون میگیم.
خواهش میکنم، من زیاد صحبت کردم.
نه این چه حرفی، استفاده کردیم از صحبتاتون.
گروه بهنا الان تر حقیقت فعالیت خاصی نداره بنابرای شرایطی که الان موجوده. ما آخرین در حقیقت کارهامونو پارسال داشتیم میکردیم که ضبط یه سری کار بود که الان دونه دونه به صورت سینگل ترک داره میاد بیرون.
درست.
من فکر میکنم که مسیر نوع ارائه موسیقی داره اصولا در کل دنیا داره فرق میکنه، همه چیز داره فرق میکنه، حالا فقط موسیقی نیست، همه چیز داره بعد از این بساط کرونا در حقیقت همه چیز فرق خواهد کرد. بنابراین باید موزیسین ها آرتیست ها همه بیاد بگیرن سیستم جدید رو و ارائه سیستم جدید رو،
چون واقعا اگه اینجوری نباشه از دست میدیم این زمان رو.
دقیقاً باید بپذیریم، نمیتونیم وایسیم تا تموم شه، چون این تموم نمیشه. من در حقیقت فکرم به اینه که دوباره شروع بکنیم به کار، ولی خب ما دیگه فکر میکنم یه ارائه کارامون فقط سیستم مجازی باشه،
آنلاین
در کل، حالا فعلا که همینه، طور دیگه ای نمیتونه باشه، ولی نمیتونیم کار نکنیم. من خودم به شخصه الان مشغولم، پروژه های متعدد دارم، با گروه هم به زودی زود میخوایم حتی تمرینامون هم دوباره شروع بکنیم. یه خورده بچه هم به هر حال شرایط تو این 7-8 ماه طوری بوده که نمیتونستیم دور هم جمع بشیم.
درست.
ولی خب ایده ها هست، یه خورده خسته شدیم، ولی الان دیگه باید شروع بکنیم.
کار موسیقی فیلم در دست ندارین؟
خیر خیر، الان اتفاقا من برعکسشو میخوام در دست داشته باشم. یعنی یه سری ایده هایی دارم که بعد اینا ساخته بشه، بعد بیان روی اینا تصویر بذارن. برعکس این میخوایم عمل بکنیم.
شما آهنگساز تجربه گرایی هستین، در سبک های خیلی مختلفی آهنگسازی کردین و کار کردین. موسیقی فیلم به چه سمتی رفته تو ایران؟
ببینین، من خیلی زیاد سینمای ایران رو دنبال نکردم، ولی نه اینکه اصلا، دید کلی که از این چند سال اخیر داشتم در حقیقت این بوده که خلاقیت و نحوه ارائه موسیقی فیلم ایرانی، ببینید موسیقی فیلم ایرانی تو این سالهای اخیر کم بوده. موسیقی فیلم بوده، شاید بعضا موسیقی های فیلم خوبی هم بوده، ولی موسیقی فیلم ایرانی داریم ما میگیم که توش یک رگه های میبینین.
درست.
مثلا مثال های متعدد میشه زد واسش. این البته نظریات منه. شما در یه جایی یه فیلم، یه سریالی مثل روزی روزگاری هستش که آقای فخرالدینی
آهنگسازی
کرده. در اونجا من همیشه مثال میزنم، میگم این نوع درست استفاده از موسیقی ایرانیه در فیلمه که چجوری با موتیف های کوچیک کار میکنن. مثلا اون یه خلاقیت خیلی بزرگ توش بود، حتی بزرگ به نظر من بزرگتر از سربدارانشون بود و بقیه آثارشون. یا مثلا من یادم فیلم هنرپیشه مال آقای مخمل باف با آهنگسازی آقای احمد پژمان،
درست،
اونو هم موسیقی الکترونیک کار کرده بود. یا روحشون شاد ناصر چشمازر در هامون موسیقی الکترونیک کار کرده، ولی رگه هایی که میتونستی ببینی که یک آهنگساز ایرانی داره کار میکنه. میدونی اینا میشه خلاقیت ها. یه جاهایی توی دهه های شما اینو میدیدی، خلاقیت های متعدد میدیدی، الان خلاقیت نمیبینیم. ما یه مقداری موسیقی الکترونیک هم به نفعمون شد هم به ضررمون، یعنی اصلا کلن تکنولوژی جدید چون یه خورده سهل الوصول کرد. گاهی وقتا من کلاژ میشنوم و کلاژ های خوبی میشنوم، یعنی آهنگسازی نیست، کلاژه. مثل یه دی جی میمونن بچه ها، میچینن کنار هم. بعضی جاهام نه، واقعا آهنگسازی شده، خوب شده اینا، ولی اونا خیلی محدودن، خیلی محدودن که زحمت کشیدن و فکر زیادی گذاشتن رو کارشون. توی سالهای اخیر چیزی که واقعا خیلی به هیجانم بیاره نبود و فکر میکنم که بحث تجاریش بیشتر بوده تا بحث هنریش.
خیلی ممنونم از توضیحات و حضورتون. اگر که چیزی هست که من نپرسیدم و دوست دارین اینجا با ما در میون بذارین، میشنویم، و اگر نه دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم. خیلی ممنونم از این حضور گرمتون.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما، از اینکه منو دعوت کردین به برنامه‌تون. سوالاتتون کامل و خوب بود، خیلی ممنون. انشالله که برنامه‌تون همیشه ادامه داشته باشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. امیدوارم باز هم در کنارمون داشته باشیمتون، از اطلاعات و این صبر و حوصله و واقعا اینکه انقدر گرم در کنارمون هستیم باز هم استفاده کنیم.
قربون شما، خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، یک ضرب آهنگ دیگه هم به پایان رسید. امیدوارم خوب و خوش باشید و آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا درودی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.